الله سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولعنة الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. خداوند انشاءالله که زیارت حرمین شریفین کاظمین نصیب هممون کنه، با زیارت سید الشهدا و امیر المؤمنین صلوات بلند بفرست. یکی از مشغولیات انسان در طول تاریخ تولدش بر روی این کره خاکی از همون اول حالا این که انسان اومدن انسان اولیه رو قارنشین یا چجوری وصف کردن کلن خیلی هاش نظریه هاییه که خیلی اعتبار علمی نداره، یعنی تصور انسان از اون آدم قارنشین اعتبار علمی نداره. بعضی ها فکر میکردن که انسان‌های قارنشین صحبت نمیکردن، با اشاره با هم حرف میزدن یا با زبان نقاشی به واسطه اون تصویرهایی که تو قارها بوده فکر میکنن که به وسیله اونها با هم صحبت میکردن، ولی نه، انسان ناطق روی زمین اومده و از اول ناطق بوده و حرف میزده. انسان هرگز صامت نبوده، همیشه ناطق بوده و حرف میزده. از همون اولم که روی زمین به قول ما پیدا شده این انسان، از همون اولم متدین بوده، دین داشته. پیدایش انسان روی کره زمین همراه با دین بوده. اصلا دینه که تعریف میکنه که انسان چجوری به این زمین اومد. دعوای دینی بوده. اصلا منشأ پیدایش انسان بر روی کره زمین هم مسئله خداشناسی و توحید و دین بوده. پس این انسان از اول متمدن بوده، متجدد بوده. تازه انسان‌های قبلی متمدن‌تر از ما بودن، متجددتر از ما بودن. اگر ما تمدن و تجدد رو به تکنولوژی بدونیم که نه، این انسان ها متمدنن، ماییم، یعنی سلام علیکم. اما اگر انسان رو تمدن و تجدد انسان رو به معرفت بدونیم، انسان خیلی بی‌معرفت شده. در هیچ دوره ای از تاریخ کشدارهایی که انسان متجدد کرده نکردن. در هیچ دوره ای از تاریخ بیماری های لاعلاجی که منشأش مفاسد بوده نداشتیم. این دوره داریم، ایدز و این هپاتیت و اینا مال بیماری های امروزی است. در هیچ دوره ای از تاریخ مفاسدی که امروز انسان انجام میده نبوده. قدیم یه زن ناجور در یه مکانی بوده و یه مردی هم میرفته سراغ اون، اما امروز توی تلویزیونا تو عالم نشون میدن این زن و مرد. هیچ دوره ای انسان این همه عقب افتاده نبوده. دوره ما دوره تمدن و تجدد نیست، اتفاقا و دقیقا دوره وحشیگری انسانه. حتی حیوانات هم اعمال منافی عفتی که امروز انسان در دنیا انجام میده انجام نمیدن. خلاصه این که اگر کسی هم میخواست فساد کنه در پنهان میکرده. الان اون چی که مفاسد زشته در انظار جهانی انجام میدن، یعنی یک ماهواره اون چی که زشتی ها تو هر جای عالمه به تمام نقاط جهان منتقل میکنه. این انسان میگه ما متمدنیم، این انسان میگه ما متجددیم. این انسان اون روز متمدن بوده، روزی که پا بر این عرصه گذاشته حضرت آدم علیه السلام بوده و علم آدم الاسماء کلها. کجا قارنشین صامت بی زبان بوده؟ حالا اون یکی داروین که میگو اصلا نسل میمون بوده، اول میمون بوده بعد یواش یواش تبدیل شده به آدم، یعنی هی زمان که گذشته هی این میمونه تربیت شده، رشد کرده، ترقی کرده، ما شدیم. البته فرضیش رد شده، همه دانشمندای دنیا زیست شناسا حتی رد کردن. یکی از دلایل اینه، اگر اون روز انسان میمون بوده در عرض 2000-3000 سال حالا شده این، پس چرا این میمون ها اونجوری نمیشن؟ میمون های امروزی چرا؟ خروس چرا ترقی نمی کنه؟ بعد مثلا یه حیوانه نمیگیم انسان بشه، یه پرند مثلا سیمرغ بشه. اینه که این فرضیه داروین رد شده و اون فرضیه که انسان صامت بوده به زبون اشاره و نقاشی با هم حرف میزدن اونم رد شده. چی میخوام بگم؟ میخوام عرض کنم که از اول انسان مؤمن عابد زاهد خدا دوست و خداجو بوده. اینه که انسان از اول به دنبال مبدأ و منشأ هستی خودش میگشته، در به در جهانو میگشته تا ببینم من از کجا اومدم، از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود. این سوالیه که همیشه انسان با خودش کرده و طنزی که انسانو مشغول کرده از اول تا حالا طنز مرگه. همیشه انسان از مرگ فرار میکرده که زنده بمونه، اما در حقیقت این دوندگی با شتابی که انسان میکرده از مرگ فرار کنه، داشته از تولد فرار میکرده به سوی مرگ میرفته. این ماییم که با سرعت به دنبال مرگ میدویم، نه اینکه مرگ به سراغ ما بیاد. ما اینقدر دوندگی میکنیم تا پیداش میکنیم. خلاصه انسان به دنبال منشأ و مبدأ خودش میگرده. به همین دلیل هر کسی که 4 کلمه حرف در این زمینه بدونه انسان میره سراغش. چرا ما میریم مرید فلان پیر میشیم؟ چرا مرجع تقلید انتخاب میکنی؟ چرا معلم انتخاب میکنی؟ مرجع تقلیدی که انتخاب میکنیم اینا بهانه است وضو چجوری بگیرم، نماز چجوری بخونم، اینا بهانه است روزه چجوری بگیرم، خنس چجوری بدم زک، اینا همه بهانه است. ما به دنبال کسی هستیم که به ما بگه من کیم. ما دنبال اون آدم. خودمون رو نمیشناسیم و گم کردیم، دنبال کسی میشناسیم که من رنج بر گل محمدی رو به من معرفی کنه، بگه من کی هستم، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، یا رفتنم به کجاست. ما دنبال این میگردیم. برای اینه که شما صبح جمعه رها کردید اومدید اینجا. مثلا اگه بهتون میگن میگیم میخوام برم اونجا یه روزه گوش کنم و یه اشکی بریزم، اونم بهانه است. اومدی بدونی تو کی هستی؟ منتها پلوی کسی اومدی که خودش هم نمیدونه کی هست. کوری عصاکش کور دیگری. اما همه دوندی، دانشگاه میری تحصیل میکنی، کره ماه میرن، کره مریخ میرن، اروپایی ها، شرقی ها، غربی ها، اختراعات، همه برای اینه که ببینیم ما کی هستیم. انسان در به در داره میگرده ببینه کیه. هر کس من و تو رو هدایت کنه غلام حلقه به گوشش میشیم. هر کس به من و تو بگه که ما کی هستیم غلام حلقه به گوشش میشیم و مرید و سر، حتی جونمونو براش میدیم که به ما بگه ما کی هستیم. میگیم آقا تو من بگو من کیم، از کجا اومدم، کجا میرم، من حاضرم بعد از این که برای من گفتی سر منو از تنم جدا کن. همه به دنبال اینه. و پیدا نمی کنن کسی رو که به اینا بگه تو کی هستی. پیدا نمی کنی. بشر نتونسته پیدا کنی. 124,000 پیغمبر برای این اومدن. بشر نتونست بره پلوی اینا بپرسه. شیعه پیدا کرده. 14 معصوم کسانی هستن که شیعه پیدا کرده. برای همین هم هست که شیعه راحت ترین انسان روی زمینه. این 14 نفر به ما میگن شما از کجا اومدین. متاسفانه یه مشکل شیعه داره که این 14 نفر رو بشناسه تا اونا بهش بگن تو کی هستی. شناخت اونا هم چیه؟ خودشون گفتن صعبون مستصعب. سخته، سخته، سخته. شناخت اونا بسیار سخت. امام موسی بن جعفر علیه السلام که به قولی امروز شهادتشه و به قولی یک شنبه، یکی از اونایی بوده که هادیان ما بودن. انسانها خودشون با دست خودشون اون منشأ، مبدأ، مخزن اطلاعات رو میگیرن، میکنن تو زندان که این دهنشو میبندن که این حرف نزنه. شیعه به این موضوع پی برده. شیعه فهمیده که انسان ظلومن و جهولا یه همچین موجودیه و خودش با دست خودش مبادی اطلاعات رو درشو بسته. برای این شیعه رنج میبره، گریه میکنه، عشق میریزه. میگه ما اون کسانی هستیم که مطلعین خودمون رو کشتیم تا اونها حرف نزنن. گریه شیعه مال اینه. مبدأ و منشأ و مخزن اطلاعات رو از بین بردیم، حالا عشق میریزیم، مثل بچه‌ای که وسایل خودشو میشکنه بعد گریه میکنه. ما همون آقا موسی بن جعفر که با امیر المومنین هیچ فرقی نداره، با امام حسین هم هیچ فرقی نداره، همشون یکی هم. 14 سال ما آدم ها گرفتیم این منبع اطلاعات رو کردیم تو زندان که اگر این 14 سال ایشون رو منبر میشوندن فقط حرف بزنه، میدونی چی میشد؟ شیعه دستش پر از اطلاعات جهانی بود، از آینده، از گذشته، از حال، همه خبردار شد. اما 14 سال ما این صحیفه فاطمی رو درشو بستیم و دهنشو بستیم تا حرف نزنه. گریه شیعه مال اینه. خاک بر سر اون کسانی که میگن چرا شما گریه میکنید. خب معلومه تو فهم نداری، گریه نمی کنی. تو اگه بفهمی چه بدبختی به سرت اومده تو هم گریه می کنی. تو نمی فهمی، چون نمی فهمی گریه نمی کنی. میگن خوش به حال دیوونه که همیشه خندونه. شما عقل نداری نمیش می خندی. تو عقل نداری می خندی. اگه بدونی چه بدبختی به سرت تو این عالم اومده، اگه انسانهای عالم بدونن چه بدبختی به سرشون اومده، هرگز ولعندوبن که سباهن و مسا که امام زمان که عقل کل شعور جمعه. او گریه باید بکنه، باید هم او گریه بکنه. ما اگر بفهمیم هرگز دیگه نمیخندیم، هرگز. عباس یعنی عبوس، کسی که لبخند نمیزنه. ابوالفضل کسی بود که میدونست خیلی رنج برده حضرت ابوالفضل. 3 امام معصوم در جا پلوش وایستاده بودن تو کربلا. این رنج نبره، این بخنده. 4 امام معصوم رو ایشون درک کرده. زنده بودن علی رو دیده، پای صحبتهای علی نشسته. این بخنده، باید عباس باشه، عبوس باشه. مردم نیشابور یک مقداری خمس و زکات و جنس و اینا جمع میکنن میبرن مدینه برای آقا موسی بن جعفر. در مناقب ابن شهرآشوب این اومده، میبرن خدمت ایشون. بعد بار میکنن شتورا رو حرکت بدن. خب خمس و زکات مالدارا میدن دیگه، طلا دارن، جواهر دارن، زندگی دارن، همه چی دارن. خمس میدن زکات. یه پیرزنی هم جلوی اون کاروانی ها رو میگه آقا مدینه؟ بله. میگه منم یه هدیه دارم لای این باراتون بذارید. باید مثلا چی؟ میگه 2 درهم، به قول ما مثلا 2000 پول. اون بابا بهش میخنده میگه او 50 تا شتر ما داریم، طلا جواهر و مال و اموال میبریم، تو 2 درهم میخوای؟ میگه حالا اینو ببرید بذارید اینم توی اون هدایایی باش که برای موسی بن جعفر میبرید. وقتی که کاروان به اونجا میرسه ایشون اجازه نمیده کاروان باز بشه. میگه اون 2 درهمی که اون پیرزن فرستاده بود تو کدوم یکی این باراس وردارید بیارید؟ اون 2 درهمو برای خودش وردار، بقیه اموالو میده میره. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اینا اطلاعات دارن که ما از کجا اومدیم. چقدر اطلاعات دارن؟ اونقدر اطلاعات دارن که میفهمه از مدینه 2 درهم یه پیرزن فرستاده تو این باره. این اطلاعات کافی داره. ما دنبال اینا هستیم تا به ما میگیم شما که این همه قدرت دارید دست ما رو بگیرید، خدا رو، ما رو با خدا روبرو کنید، ما رو با خالق خودمون روبرو کنید. شهر در مناقب شهر آشوب هست که وقتی که این پیر زن فوت میکنه میبینن یک شتر سواری از سوی بیابون داره میاد، میخوان دفنش کنن این پیر زنو. میاد وقتی پیاده میشه مردم نیشابور، اونایی که مدینه خدمت حضرت امام جعفر، امام موسی بن جعفر رسیده بودن، میشناسنش، داد میزنن امام موسی بن جعفر، آقا کی از مدینه را افتادی که یک سال را اومدی تا رسیدی اینجا؟ میگه من همین یک دقیقه چند دقیقه پیش خبردار شدم که این، یعنی به محض این که جان به جان آفرین تسلیم کرد را افتادم. خود این آقا با دستش کفن میکنه، دفن میکنه، حالا خاک روش میریزه، یه مقداری هم از توی جبهی که داشته خاک در میاره و اون خاک رو میبوسه و بو میکنه و به مردم میگه این خاک رو از توی قبر جدم حسین برداشتم و میریزه تو قبر این پیرزن بابت اون 2 درهم. 2 درهم با معرفت اگه ما ببریم بدیم بهتر از صدها هزار تومن خمس و زکاتیه که این ثروتمندا میبرن میده. امام تصرف داره بر زمان و مکان. این امام، ما دنبال اینا هستیم. هر آدمی نمیتونه این آدمو میخوایم، این آدمو میخوایم به ما بگه ما کی هستیم. این آدم رو 14 سال زندان کردیم ما بشر، این آدم رو 14 سال زندان کردیم. خارج شدن از زندان برای اونا کاری نداشت. یه جا از آقا امام، خیلی این جمله خوبیه، از آقا موسی بن جعفر میپرسن این همه زندانی و شکنجه و زجر و فلان اینا برای چی؟ شما تحمل میکنید؟ به قول مرحوم محبش بوده، شما که میتونی اولا از زندان خارج بشی بری، ثانیا حکومت اینا رو. میگه اینا کفاره گناهانیه که شیعیان ما میخوان بعدها انجام بدن. ما این چوبا رو میخوریم تا اونا نخورن، ما این زندانی ها رو میکشیم تا اونا کفاره گناهاشون رو پس ندن. ما، اونا ما رو دوست دارن، ما هم اونا رو دوست داریم. اونا گناه میکنن، ما تحملش رو داریم، اما اونا تحملش رو ندارن، جرم گناهشون رو نمیتونن بدن، ما میکشیم که اونا نکشن. در نوادر المعجزات و دلائل الائمه یا دلائل الامامه و مدینه المعاجز، احمد ابن تنبان یا تبان نقل کرده. اسم این 3 کتاب رو بردم، میگه توی رخت خوابم خوابیده بودم، دیدم یه کس، میگفت تازه دراز کشیده بودم، دیدم یه نفر با پاش داره میزنه به پای من که یعنی پاشو. چشمم رو باز کردم دیدم آقا موسی بن جعفره. ای تو اتاق من چیکار میکنی؟ چجوری وارد شدی؟ در بسته. حالا من در بغداد، شما در مدینه، پاشو وضو بگیر بیا. پاشو وضو گرفت، جاهای مختلفی رو برده، در اون کتاب هست، خیلی جا برده کوفه، برده کربلا، قبر سید و شهدا، همه جا برده شبونه این احمد ابن تبان رو، همه جا برده، تا سر قبر پیغمبرم برده. اونجا بهش گفته که میخوای این احمد بارها از امام موسی بن جعفر سوال کرده بوده که شما که امام ما این چه فرقی با ما دارین؟ با هارون و رشید چه فرقی داری شما؟ هارون و رشید با تو دعوا داره سر خلافت، شما که امام ماییم، ما که شیعه شماییم، ما که محب شماییم، یه چیزی ما باید در شما ببینیم که در وجود اونا نباشه و کسی نتونه، مناقب باید در شما ببینیم. همه جا رو که سیر میده اینو، میگه شبونه همه جا منو سیر داد بدون اینکه زمان طی شده باشه. خود این علامت امامته، ولی میگه اما میخوای یه علامت دیگه از امامت رو به تو نشون بدم تا تو بدونی که امام ازش کارهایی ساخته است که از هیچ موجود زندهی ساخته نیست. عرض میکنه به من که ثابت شده، ولی دوست دارم از شما همه چی ببینم. میگه به آسمون نگاه کن، به آسمون تاریک مدینه نگاه کردم. ایشون فرمود قال یا لیل ادبر فادبر اللیل عنا. ما اونجا تو خونه آقای قوامی راجع به رد و شمس صحبت کردیم که سر پیغمبر رو دامن امیرالمومنین بود، بعد انقدر شیرین بود اون لحظه که آفتاب غروب کرد اما امیرالمومنین برای نماز بلند نشد، آفتاب هم غروب کرد. بعد خلاصه خود امیرالمومنین دستور برگشتن شمس رو داد تا خورشید برگشت و نمازش رو ادا کرد. همون جایی رو همون روز ما گفتیم اینا تو 10 تا کتاب درآوردیم برای شما، اسم کتبم بردیم اونجا، ولی باز ایراد گرفته بودن که این دروغ میگه، مگه امیرالمومنین هم نمازش قضا میشه؟ نه، بحث قضای نماز نیست، بحث رد و شمسه که از عهده هیچ کس بر نمیاد جز امام معصوم. فرمان داد ای شب برو، و من دیدم شب داره کم کم میره. ثم یا نهار اقبل، ای روز تو بیا. فاقبل النهار الینا به نور العظیم و به شمس حتی رجعت و هیه بیضا. میگه گفت ای روز تو بیا، و روز اومد خورشید نورانی و همه جا روشن شد. میگه ما نماز ظهر خوندی، شب بود تو مدینه، نماز ظهرمونو خوندیم، بعد گفت روز برو، شب شد. و بعد به من گفت چشمتو ببند، بستم، گفت حالا باز کن. دیدم بالا سر رخت خوابم ایستادم، آقا خداحافظی کرد و رفت. چرا این کارو کرده آقا موسی بن جعفر؟ چرا این کارو کرده؟ چه لزومی داشته؟ به خاطر اینکه به شیعه اطمینان قلب بدن، بگن هستی دست ماست، ناراحت نباشید، ما اگه زندان رفتیم زندانیای شماست، ما کشیدیم، ما اگه شلاق خوردیم شلاقایی که شما باید می‌خوردید، ما اگر سر از بدنمون جدا شده به خاطر شما بوده، این کارا رو کردیم تا امام زمان پسرمون مهدی وقتی که در زمان شما حیات داره ازش اطاعت کنید. بلاهایی که سر ما آوردید سر اون نیارید، اون چه که مشکلات دارید از ایشون بخواید. برای این اونا این کارا رو میکردن. در کتاب القطره آیت الله مستنبت شما بگیرید بخونید این کتابو، تمام مناقب ائمه آویاشون سنی هم حسنش هم همینه، و ما از روی همینه که هارون الرشید 14 تا پسر داشت، سه نفرشون رو برای خلافت آماده کرده بود، امین و مأمون و عرضم به خدمت شما قاسم. این سه نفر رو برای خلافت آماده کرده بود و تنها ترس و وحشتش وجود موسی بن جعفر بود. آقا دنیا رو نگاه بکن جوونا، سعی کنید اینجوری زندگی نکنید، سعی کنید اگر دنیا رو به شما دادن منافق زندگی نکنید. ائمه شاید روز قیامت ظالم رو ببخشن، این که میگن شمر رو ممکنه امام حسین ببخشه، شاید ظالم هم ببخشن، اما منافقین رو نمیبخشن. با هر کی رفیقین، جلو روش رفیقش باشین، پشت سرش هم رفیقش باشین. اگر از طرف خوشتون نیومد، جلو روش چرب زبانی و محبت نکنید پشت سرش. الان این ادارات ما اینجوری هست، رئیس اداره طرف ازش متنفره ها، ولی میره دستش رو میبوسه، پاش رو میبوسه برای اضافه حقوق. آره به قول ایشون میندازم بیرون دیگه. بدبختانه رؤسای اداراتم، خدا کنه این صدا به گوششون برسه، رؤسای اداراتم هر کسی که بره بهشون تعظیم کنه دوستش دارن. اگر کسی انتقاد بهشون بکنه، به جرم نقزن بیرونش میکنن. با ما فرمانده تیپ بودیم، فرمانده تیپ المهدی بودیم، یک بسیجی 14 ساله اومد منو 1 ساعت نصیحت کرد. خدا گواهه، خدا گواهه که اگر چیزی امروز دارم مال اون 1 ساعت نصیحت اون بسیجیه بود. من سیگار میکشیدم، رفتم سنگر یک بسیجی نصف شب در کنار دریاچه، عرضم به خدمت شما، فراموش کردم، راخون، یه راهی بود اونقدر شهید داده بودیم ما تو اون راه که اسمشو گذاشته بودیم راه خون. من یه داستانی نوشتم چاپم شده به نام راخون، تو مجموعه داستانهایی که نوشتم این تو یکی از اون مجموعه هاست. مریوان، دریاچه مریوان، تو اون محورای اونجا که اورامانات و پاوه و اورامانات و اینا اونجاست، من تو اون محورای بسیجی گفتن رفتم از یک محوری بازدید کنم، نیمه شب بود، رفتم یک بسیجی که گفتن 13-14 سالشه اومده و علکی شناسنامه‌اش ورداشته دست برده توش کرده مثلا 25 ساله. اینقدر ساده بود که لااقل نکرده بود 18 ساله، کرده بود 25 ساله بعد اومده بود اونجا. گفتیم خب اینو کجا سلام؟ گفتن فلان سنگر نگهبان گذاشتیمش بالای یک کوه. خیلی دلم سوخت، گفتم اگه بچه خود من بود الان تو بغلم تو رخت خواب خوابونده بودمش، حالا این بچه اونجا وایستاده داره نگهبانی میده، برم یه ذره بهش دلگرمی بدم، برم روحیه بدم بهش. با یک غروب فرمانده تیپیم دیگه، همه هم از همه با تقواتری و از همه با یه همچین دیدی ما رفتیم سراغ این بابا. وقتی رفتم دیدم همون منطقه‌ای رو که گفتن احتمال خطر حمله هست، اون منطقه رو زیر نظر گرفته، تیربارم جلوشه، آماده نشسته. ولی رفتم تو دیدم که سخت مشغول نماز شب خوندنه، نماز شب میخوند، من وایستادم پشتش، نشستم پشتش روی یه دونه گونی، اون نماز شبش رو خوند. عبادات او منو داشت از جا میکند و میبرد. ببین با چه خلوصی و با چه ایمانی و با چه نظافت روح داشت عبادت میکرد که اطرافیانشو با خودش میکشی. ما موندیم و این جوون بسیجی وقتی شروع کرد 40 مؤمن رو دعا کردن تو قنوت، دیدم چه کسایی رو دعا میکنه. عبادتش تموم شد، اذان صبح گفتن، اذان صبح گفتن، یه لحظه این تیربار رو رها کرد به نماز ایستادن، ما ایستادیم پشت سرش اقتدا کردیم، نماز صبح خوندیم. بعدها، یعنی بعدها، نه 100 آینده، نه 100 بعد، نه همون مثلا نیم ساعت بعد که با هم نشستیم به صحبت کردن، دیدم تازه یه دستم نداره. یه کسی هم به من گفت اگه پشت سر اون نماز خوندی برو نمازتو ادا کن، چون بعضی از مراجع گفتن اگه کسی نقص عضو داشته باشه، یعنی قطع شده باشه عضوش، نمیشه بهش اقتدا کرد. من به همون شخص گفتم اگه همه نمازامو دور بریزم، میریزم اون دو رکعت نماز صبحو نمیریزم. بعد ایشون، ما رفته بودیم روحیه بدیم، نترس خوب جاییم، چه شجاعی تو، چه فلان. بعد نشست با من صحبت کرد، یک ساعت با من صحبت کرد. ما هم سیگارمون رو ترک کردیم، هم کلی پدرسوخت بازی داشتیم، اونا رو گذاشتیم کنار. اینجوری نباشید که اگر کسی فرمانده بود برید منتشو بکشید، اگر کسی سرتیپ بود برید منتشو بکشید، اگه سرتیپ رو میبوسیدش، اگه دوستش داری برو ببوسش، اگه دوستش داری کفشش هم واکس بزن. صبح ما بیدار میشدیم میدیدیم تمام پوتینامون رو واکس زدن. اتاق من که اتاق فرمانده، چادر من که چادر فرمانده ای بود، بسیجی ها برای شستن ظرفای من سر و دست میشکستن. ما هم به اونا رکب میزدیم، اینا میمدن اینجا مشغول میشدن شستن، ما میرفتیم ظرفای اونا رو میشستیم. یه موقع میرفتن میدن ظرفاشون شسته است. اگر می اومدن ظرفای منو می شستن، من می دونستم اونا عاشق منن، منم عاشق اونا هم. بعد تو بغل هم می شستیم، کشته می شدن تو بغل هم، کشته می شدن، جنگ می کردن تو بغل هم، گرسنگی می کشیدن توی بغل هم، تشنگی می کشیدن، آب قمقمشونو می داد به اون یکی، خودش تشنگی می کشید. پسر برادر موسی بن جعفر خرج زندگیشو از موسی بن جعفر میگیره، پسر داداشش خرج زندگیشو از موسی بن جعفر میگرفت، اموراتشو از موسی بن جعفر. هارون الرشید سوال کرد چه کسی از زندگی موسی بن جعفر مطلعه؟ یه جاسوس میخوام که همه زندگی اینو برا من بگه. گفتن هیچ کی از بهتر از پسر داداشش نیست. پسر داداشش رو آوردن، گفتن اوس فرستاد، نامه نوشت بگید بیاد پلو من. وقتی این خواست حرکت کنه، این ناکس میخواست یواشکی بره، موسی بن جعفر فرستاد دنبالش، گفت داری میری مدینه، بیا پیش من، من ببینمت بعد برو، تو پسر داداش منی. علی ابن اسماعیل ابن جعفر برادرزادش بود، گفت داری میری تا اونجا خرج سفر داری؟ گفت نه، پول بهش داد، زاد و راه بهش داد که این تورا. بعد که خواست بره صداش کرد، گفت آقای اسماعیل، نری یه موقع فریب بخوری توی خون من شریک بشی. گفت نه، این چیه، این حرف چیه فلان. دوباره از در خواست بره صداش کرد، گفت اسماعیل توی خون من شریک نشی، یا امامه. رفت، حالا بحث رو کوتاه کنم، رفت و خلاصه پیش هارون رشید رفت، وارد اون شهر بغداد شد. یحیای برمکی لعنت الله علیه اینو صداش کرد، یه چلو مرغ سیری به این داد و بعد بهش گفتش که رفتی پلوی هارون رشید، خلاصه تا میتونی بد بگو از موسی بن جعفر تا اون بهت صله بیشتری بده، هرچی بد بگی، هرچی گناهشو، گناه موسی بن جعفر رو در برابر خلیفه هرچی بالاتر ببری صله بیشتری میگیری. مثلا اگه بگی، مثلا اگه بگی دروغگوه فلانه، اینا فایده نداره. رفت پیش موسی، پیش هارون رشید، گفتش که قربان من تعجب میکنم سرزمین اسلامی دو تا خلیفه داره. این شیطان وقتی میاد به سراغ منافق، منافق اینجوری میشه. چطور؟ گفت بابا تمام اهل خراسان و اینور اونور خمس و زکاتشون میارن به اون میدن، امیرالمومنین به اون میگن. بالاخره تو امیرالمومنین، اما کدومتون رو انتخاب کنید دیگه؟ دید برادرزاده شه، برادرزاده که نمیفروشه عمو رو. هیچ، فرستاد آقا موسی بن جعفر رو از مدینه حرکتش دادن، دو تا ناقه درست کردن، شکل هم حرکت دادن، یکشون به طرف بصره، یکشون به طرف بغداد. اونی که به طرف بصره میرفت آقا موسی بن جعفر توی اون بود. مردم هم نفهمیدن که این کجاوه ها تو، اگه میدونستن احتمال شورش، رفتن و نجات دادن این حرفا بود. این کلک رو زدن، مردم هم نفهمیدن بالاخره آقا رو کجا بردن. دو سه سال تو زندان بصره بود فقط. یه چیزی بهتون بگم در مورد آقا موسی بن جعفر، خیلی عجیبه این موضوع. این 14 سال که ایشون زندان بود، این بیمروت ها هرگز قل و زنجیر رو از پاش وا نکردن، از دستش وا نکردن، از گردنش وا نکردن. همیشه زندانباناش گفتن، هر جا زندانی بوده گفتن اینو. هر وقت ما آقا رو زیارت کردیم دو چیز نظر ما رو جلب کرد: یک، عبادات و سجده و ناله او به درگاه خداوند. دو، هر وقت ایشون رو ملاقات کردیم از زیر قولها خون جاری. یکی از ائمه شدیداً مظلوم موسی بن جعفره، شدیداً مظلوم. هر امامی رو بالاخره اذیت کردن، اما یه سم دادن مسمومشون کردن. آقا موسی بن جعفر رو 14 سال زیر قل و زنجیر اونقدر نگه داشت. روزی یک وعده به ایشون قضا میدادن، فقط یک بار در سلولش رو باز میکردن. هر جا زندانبان براش میذاشتن، انتخاب میکردن بیرحمترین زندانبان رو میذاشتن. یکی از کسانی که باب الحوائج شناخته شده در ائمه شیعه همین موسی بن جعفره، آقا موسی بن جعفره، باب الحوائج. هر وقت مشکل داشتید شما برید در خونش، اگه حل نکرد بیایید به من بگید حل نکرد. اگه گرفتار دست یک ظالمی شدید هر موقع ها، پناه ببرید به موسی بن جعفر. همیشه تو دست ظالم بود، همیشه. هر کسی رو میفرستادن اذیتش کنه اون شخص مؤمن میشد، از زندان میزد بیرون. هارون الرشید گفت بگردید، یه اینا مسلمونن اینجوری میشن، بگردید تو این سرزمینای ما که جاهایی که بیدینن، کافرن، یهودیان، نصارا هستن، بگردید از توی اینا بدترین آدماشونو، لشترین آدماشونو پیدا کنید. 50 نفر رو پیدا کردن از سرزمینای مختلف. 50
نفر
رو
زندان رفتن، این 50 نفر مسلمون شدن، شیعه هم شدن،
شیعه شدن، مسلمون شدن و هر 50 نفر اومدن از زندان بیرون. دیدن اونجا نماز جماعت به پاس، رفتن به هارون رشید خبر دادن، گفتن بابا اونجا شده مسجد جامع، نماز جماعتی که او میخونه اینا گریه میکنن، دعاهایی که او میخونه اینا گریه میکنن. اینا از هارون رشید خداحافظی هم نکردن، سوار بر اسباشون شدن رفتن. نمونه های زیادی تاریخ نشون میده، بارزترینش همون زن روسپی بوده که میفرستن زندان. من اینو بارها اینجا هستم که زن روسپی، زیباترین زن روسپی رو میفرستن، بعد روزی که زندانبان میره بعد از یه روز دو روز نمیدم چند روز نگاه میکنیم این زن سجده کرده، سبحان الله سبحان الله، زن سجده کرده میگه خدایا از سر تقصیرات من، زن سجده کرده میگه به این امامی که در قل و زنجیره قسمت میدم خدایا گناهان گذشته منو ببر. اومدن گفتن بابا این زنم که اینجوری شد، آوردن زنه رو اعدامش کنن. گفت اتفاقا منتظر مرگم. چرا منتظر مرگی؟ تو جوونی زیبایی. گفت نه، من شیعه موسی بن جعفر شدم. شیعه نمیتونه زنده باشه و زندان باشه. شیعه زنده باشه، امامش زندان. من نمیتونم زنده باشم، او را آزاد کنی تا من زنده باشم. یک بار سندی ابن شاهد لعنت الله علیه بالاخره هم ظالمترین رو گیر آوردن و آقا رو. یک بار همین سندی میره خرش رو میگیره، میگه یقش رو میگیره، میگه چیه داری گریه میکنی؟ قل و زنجیر خیلی فشار آورده بود بدن آقا رو، تمام زخم کرده. گفت چیه گریه میکنی؟ تو که طاقت این کند و زنجیر رو نداری چرا تسلیم خلیفه نمیشی تا رها کنی؟ گفت من به کند و زنجیر خودم گریه نمیکنم، به اون لحظه ایز گریه میکنم که من زینب به کند و زنجیر. من یک مردم نمیتونم تحمل کنم چطوری چه برمون کن رو زنگی. خود حضرت زینب گریه میکنه، بهش میگم چرا گریه میکنی؟ فکر میکنم به اون کند و زنجیر. میگه من به این کند و زنجیر خودم گریه نمیکنم، این بچه های کوچیک چه دوره این کند و زنجیر تعمل. و سیعلمون لدین ولمون ایم انقلب ینقلبون به ابی انت و ام یا حسین. خدایا در هر جا دعاهایی که می شود به هدف اجابت مغرور بفرمایید.